بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. خب این فقره از نصایح پیامبر عظیم الشأن اسلام بسیار معروف و پرتکرار در جوامع اسلامی مطرح می شود و بر زبانها جاری است که از غیبت پرهیز داشته باش، چرا که این عمل زشت از زنا سخت تر است. غیبت در تعریف مشهور عبارت است از اینکه انسان دیگری را ذکر کند، یاد آورد، از او سخن بگوید در غیابش، چیزی پشت سر او بگوید که او نسبت دادن اون چیز به خودش را نمی پسندد. یا این یک تعریف مرحوم صاحب جواهر، یا ذکر الانسان فی غیبتهی به ما یکره و نسبته الیه مما هو فی، خصلتی که در او هست اما دوست نداره که این رو به او نسبت بدید، شله، میلنگه، پای سرش بگی فلان شله. یا خسیسه، سخت خرج میکنه، بهش بگی فلان کس خیلی خسیسه، یا اون خسیسه رو میشناسید. ذکر الانسان اهم است از این که صفتی منفی باشد یا مثبت. بگی فلان کس که اون ولخرجه، پرخرجه. مرحوم شیخ انصاری میگه یعن یذکر المؤمن به عیب مستور، به جای اون ذکر الانسان میگه عیب مستور، به ما یکرهه لو سمعه، سخن گفتن غیابی، ذکر کردن از عیوبی که در او هست. این دوتا تعریف رو اگر مد نظر قرار بدید، سه رکن اساسی درش مطرحه. نسبت دادن یک امر واقعی، مثال هایی که زدیم، فلان کس شله، فلان کس دل خسیسه، فلان کس پرخرجه، فلان کس این خصوصیت رو داره، اون خصوصیت رو داره، چه ایجابی باشه چه سلبی باشه، اینها میشه نسبت امر واقعی. منتها این کس دوست نداره این امر واقعی رو به او نسبت بدند، حتی دوست نداره دیگران بفهمند که فلان کار خوب رو کرده. بعضی هستن تمایلی به این کار ندارن. قرآن کریم طی چند آیه در جاهای مختلف نسبت به اصل غیبت پرهیز داده. دوم، سخن در غیاب شخص باشد. وجه غیابی بودنش هم این است که خب وقتی طرف نیست امکان دفاع از خود یا سخن گفتن مکملی رو ندارد، آثار اجتماعیش هم ممکنه بر مخاطبین بیشتر باشه. سوم، موجب اذیت و ناراحتی او بشود. بدین ترتیب اگر خیری که از او هم میگویند اون رو ناراحت و آزرده خاطر کنه، این غیبت محسوب میشه. نکات دیگری هم راجع به غیبت هست که انشالله بعداً عرض میکنم. در بحث دفاع در جنگ نرم عرض کردیم که دفاع در برابر هجوم ترکیبی مستلزم خصوصیاتی است. برای دفاع در برابر دشمن در این نبرد باید در تمام زمینه‌ها قدرتمند بود. ممکنه ضعف اقتصادی موجب شکست جامعه اسلامی بشه. با دامن زدن به تحریم ضعف ها بیشتر خودش رو نشون میده و در نتیجه کسانی که کمتر دوام میارن یکی پس از دیگری در این فضا ممکنه صبرشون تموم بشه و سقوط کنند. وقتی سقوط کردن تک تک افراد، جامعه اسلامی سقوط میکنه. پس قدرتمند شدن در اقتصاد، کسی نمیتونه بگه اقتصاد ربطی به دفاع نداره. اقتصاد نقش مستقیم در دفاع، حتی در دفاع در هجوم سخت داره و در هجوم نرم. رسانه یک ظرفیت دیگری است برای مقاومت و مقابله. باید در عرصه رسانه هم قدرتمند شد. باید در حوزه فرهنگ هم تولید قدرت کرد. در هر کدوم از این فضاها توان مقابله‌ای کم بشه، شانس پیروزی کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین همگان باید در هر جایی که هستند برای تولید قدرت فعال باشند. افزایش قدرتمندی یک شرط موفقیت در دفاع در جنگ نرم. همه ی عرصه ها شما اخیراً با توجه به این آشوب و اغتشاش مصنوعی که ریشه های واقعی هم داشت در ایران دیدید که باید در همه زمینه ها قدرتمند بود، توان ملی رو افزایش داد. دوم، اینکه جنگ نرم طبیعتی طولانی مدت داره، بنابراین استقامت، صبوری و خسته نشدن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این دو موضوع توضیحاتی رو قبلا عرض کردیم. امروز عرض میکنیم به عنوان سومین شرط برای موفقیت در برابر هجوم ترکیبی دشمن لازم است که تلاش ها و فعالیت افراد مختلف، گروه های مختلف، جمعیت ها، جریان ها، عناصر برجسته، نخبه، کارگزار، مسئول و افراد عادی در جامعه همافزا و مکمل یکدیگر باشد. به اصطلاح واضح تر این که رویکرد دفاعی شبکه‌ای در دستور کار واقع بشود. فعالیت شبکه‌ای چیست و چگونه محقق میشه؟ این رو توضیح میدیم. پس بحث ما درباره فعالیت شبکه‌ای است که هدفش هم صیانت بخشی به باورها و اندیشه ها و اعتقادات در هجوم شناختی و ترکیبی است. حفظ دین مردم مستلزم کار جمعی و در یک چارچوب شبکه‌ای است. اگر این نشود، یک جوان مثلا بین 15 سال تا 30 سال به تنهایی چگونه میتواند دین خود رو، باور خود رو، اعتقاد خود رو حفظ کنه؟ این شدنی نیست. بر فرض این که بگیم کار شبکه‌ای، با توضیحی که خواهیم داد، شرط اجرایی و عملی است، شرط واقعی در فضای خارج است، برای حفظ دین موقع شبکه‌ای کار کردن یک امر واجبی خواهد شد. خب پس اول توضیح بدیم که مراد از فعالیت شبکه‌ای و دفاع شبکه‌ای چیست. ما با توجه به توصیفی که از جنگ نرم و هجوم ترکیبی دشمن به باورها و اعتقادات جامعه ارائه کردیم و در گذشته توضیح دادیم که چگونه تمام ظرفیت‌های جبهه مقابل در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی، اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و هر حوزه دیگری برای اغفال کردن و گمراه سازی تک تک افراد جامعه، البته در یک قالب هایی هماهنگ و همافزا به کار گرفته میشه. این توضیحات رو قبلا دادیم، چگونه تحریم میکنن، چگونه اقتصاد رو متزلزل میکنن، چگونه به ترویج میکنن دامن میزنن، ناکارآمدی در این زمینه رو نشون میدن، چگونه افراد رو تحریک میکنن، چگونه افراد رو به لغزش اقتصادی وامیدارن، چگونه جامعه رو از نظر اقتصادی در حوزه روانی تخریب میکنن، یعنی فقدان امنیت ایجاد میکنن. اینا رو قبلا توضیح دادیم و شما هم توی زندگی عادیتون لمس کردید. توی این فضا انتظار موفقیت مکلفین، خواه به طور تنها یا در کنار هم، اینکه اینها پیروز بشن، موفق بشن، خودشون رو حفظ کنن، مغلوب تبلیغات دشمن نشن، در اثر عملیات روانی و جنگ روانی دشمن واندن، ایستادگی بکنن، این انتظار به جایی نیست. انقدر تواتر سازی میکنن در یک حادثه، آدم شک میکنه که خودش هم مرده یا نمرده. اون کسی که اسمش رو آورده بودن جزو کشته شده ها، تو تعریفی که میکرد میگفت من هر کجای رسانه های مختلف رو که میدم اسم از من بود که من در فلانجا چجوری کشته شدم، خانوادم چه کردن، در کجا دفنم کردن، کیا تو دفنم چیا گفتن. اصلا واقعا باورم داشت میشد اگر زنده نبودم و دست به صورتم نمیکشیدم و خودم رو نمیدیدم، باورم میشد که من کشته شدم. ببینید، یک حقیقت فیک و دروغ محض چجوری در اذهان جا میفته. خب جامعه، تک تک افراد جامعه چجوری میتونن دووم بیارن وقتی هر شب میگن فلان کس، فلان آقا، فلان آقازاده اینقدر پول برداشت رفت؟ کدهایی میارن، مثالهایی میارن که دیدید. این واقعا به تنهایی نمیشه در این زمینه مقاومت کرد. یا مقاومت نتیجه بخشی نمیشه کرد. مکلفین خصوصا نسل جوان و پرشور که اگر فریب تبلیغات دشمن رو در این حوزه بخورند و غافل بشن، ظرفیت این رو پیدا میکنن که امنیت و ثبات جامعه رو مختل کنن. الان شما خیال میکنید عمده کسانی که توی معادلات دیماه توی خیابونها ریختن و این بساط رو درست کردن کیا بودن؟ فتنه‌گرهای اساسی اومدن کف جامعه جوانها رو تحریک کردن، اما کی اتوبوس ها رو آتیش زد؟ کی فضا سازی کرد برای آتیش زدن؟ ببینید اگر یه دونه فرد وابسته به کشورهای خارجی بخواد اتوبوس رو آتیش بزنه که جلو چشم همه نمیتونه که. این یک موجی از جمعیت رو درست میکنه، پای کار میاره و حتی برای تماشا. یعنی جمعیتی که کف خیابونن خیلی هاشون نمیخوان واقعا در یک کار تلخی شرکت کنن، ولی برای تماشا جمعن، میخوان ببینن چی میشه. این موج جمعیت به اونها فضا میده که یک دیواره انسانی درست بکنن و بتونن اتوبوس آتیش بزنن، بانک آتیش بزنن، مسجد آتیش بزنن. یه عده هم تحریک میشن به اونها همراهی میکنن. بنابراین بخش از کسانی که تو کف خیابون تو این فضاها بودن همین جوونا و مردم عادی بودن. در رویکرد منفردانه اینها حتی اگر بخوان در برابر این سیل جمعیت یا سیل کسانی که آموزش دیدن برای تخریب مساجد مقاومت بکنن، اینها موفقیت نخواهند داشت. یهویی 30 نفر آدم ریختن تو فلان مسجد. وقتی 30 نفر آدم میریزن و با شعار و سر و صدا و موج و اینها یک اثر روانی 50 برابری رو هم تولید میکنن، وقتی 30 نفر آدم میریزن با سر و صدا هیچ، با آتش زدن، تخریب، به گلوله بستن، یک موج 100 برابری ایجاد میکنن. خب چجوری 1 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر یا 10 نفر جدا جدا میتونن در برابر اینها بایستن؟ نه، حتما باید در برابر اینها یک کار جمعی سازمان یافته یا تعبیر شبکه‌ای. امروز یک شبکه گسترده در کشور ما سازمان بسیجه. خیلی از جا اگر بسیج مردمی نباشه که، یا همین بسیج نیروهای داوطلب برای دفاع از کشور نمیشه، که کشور در طول این 40 سال 47 سال بارهای بار شکست داده بود. این بسیج همون میشه کار شبکه‌ای که ما میگیم. این بسیج باید همه جا باشه، در همه حوزه ها باشه. این شبکه باید در هر کجا بتواند در برابر هر تهدیدی ایستادگی بکنه. وقتی توپخانه رسانه دشمن به شدت فعاله، در زمانی که نارسایی‌های معیشتی به دلیل فشار اقتصادی دشمن افزایش پیدا می‌کنه و امور معیشتی، بهداشتی و درمانی خصوصا در بعضی از نقاط حساس و جاهای مختلف با تنگنا مواجه و روبروست، و در زمانی که برای جلوگیری از هوشیاری دشمن نمیشه همه اطلاعات و حقایق رو به جامعه تزریق کرد. ببینید این یک نکته مهمی است. بعضی از مواقع چه در جنگ سخت چه در جنگ نرم، نمیشه همه اطلاعات، همه روش ها، همه رویکردهای دفاعی رو بیان کرد. باید اعضای جامعه به هم اعتماد کنن، اعضای جامعه به نظام اعتماد کنه، نظام به اعضای جامعه اعتماد بکنه، دشمن رو در حالت غفلت قرار بدن، دشمن رو تو مسیر اشتباه بندازن، باورهاش رو دستکاری کنن. اینا مستلزم یک کار جمعیه. در چنین وضعیتی که شرایط اینجوریست، طبیعیه که افراد به صورت منقطع از هم نتونن که دفاع قوی داشته باشن. مردم به تنهایی حتما نمیتوانند در این آشوب گسترده هم از باورهای خودشون هم از باورهای جامعه دفاع و حمایت کنن. غلبه بر دشمن و ناکارآمدسازی روکردهای پرمخاطره اون مستلزم اقدام و مبادره جمعی مستمر، صبورانه و همچنین فعالیت همافزا یا شبکه‌ای است. فعالیتی که همافزایی نداشته باشد، مثل یک سازمان منسجم نباشد، موفقیت توش حاصل نخواهد شد. همه اعضای جامعه باید یک بخشی از سازمان دفاع باشند تا بتونن در برابر هجوم دشمن بایستند. مراد از اقدام جمعی وجوب عمومی تکلیف و لزوم مشارکت همگان به شکل عینی یا کفایی، چون جاهایی که عدد به حد کفایت نرسید میشه عینی، اون جاهایی که عدد به حد کفایت میرسه میشه کفایی. یعنی مراد از وجوب کفایی در اینجا هم مثل همه جاها این است که همگان وظیفه دارند تا مرتفع شدن همه نیازمندی ها و منتفی شدن خطر موفقیت دشمن در میادین مقابله و دفاع مشارکت همافزا داشته باشند. خب وجوب عمومی یعنی چی؟ یعنی در این میان همه باید صبور باشن، استقامت کنن، خستگی ناپذیر به هم کمک کنن، همدیگر رو پشتیبانی کنن، همدیگر رو تقویت فکری کنن، تقویت ذهنی کنن و پیش از این و بیش از این که به صورت فردی در این سازمان رزم ایفای نقش بکنن، در این سازمان جمعی در اون نقطه حضور داشته باشن که بیشترین کارایی رو دارن. ما در گذشته در رابطه با تاب‌آوری و استقامت مطالبی رو مطرح کردیم، درباره خستگی ناپذیری صحبت‌های زیادی کردیم، روایاتی رو خوندیم و به نظر میاد که درباره فعالیت شبکه‌ای با این تعریفی که کردیم و این مقدمه‌ای که بیان کردیم لازمه یک توضیح بدیم که ابعاد کار شبکه‌ای چیست. پس ما برای اینکه مقصود روشن بشه اجازه بدید یه مقدار تأنی و تأمل بکنیم در مفهوم فعالیت شبکه‌ای یا فعالیت همافزا. فعالیت شبکه‌ای همینجور که توضیح دادیم و مثال زدیمش به فعالیت عمومی جامعه ایرانی به اسم بسیج، یا در عراق مثل هشت و شبی، کلمه شبکه در لغت به معنای تور و دام که از نخ یا ریسمان یا از سیم‌های نازک بافته میشه، چیزی که به صورت توری بافته میشه، در هم تنیده میشه. صیادها دارن، ماهیگیرها دارن و شکلش رو شماها در ذهن دارید و دارای پیوستگی و سوراخ‌های متعدد است. در گذشته وقتی می‌خواستن مفهوم به هم پیوستگی و شبکه بودن رو به کار ببرند، از واژه‌هایی مانند نسج یا نسجه و نسیج به معنای بافت، بافتن و اینها هم استفاده می شده. ابن منظور در لسان العرب وقتی ذیل این ماده صحبت میکنه میگه الشبکه یا شبکت السیاد هی من خیط او سلک، یعنی شبکه یا شبکه صیاد، تور صیاد، چیزی است که از نخ یا سیم ساخته میشه، اون دام شکارچی. در تاج العروس آورده که شبکه ما نسج من خیط. اینجا ببینید کلمه نسج و بافتن رو میگه. این که کلمه بافتن در شبکه به کار میره، یعنی در هم تنیدگی دارد. نسج و نسیج، این تور تک تک گره‌هاش به هم تنیده شده، بافته میشه، محکم میشه، مستحکم میشه، همه به هم مرتبط میشن. ایشون میگه مانوس جمین خیتن لسید، معجم الوجیز که یک کتاب دانشگاهی است و معروف هم هست، درباره واژه شبکه میگه ترکیب من خطوط متقاطعه، مربعهای بسیاری است که از خطوط مختلف به هم وصل شده، دوخته شده، که بیان دقیقی از تعریف هندسی شبکه را داره. در کاربردهای معاصر این واژه برای هر ساختار به هم پیوسته‌ای هم استفاده میشه. مثلا میخوان بگن خطوط ارتباطی، میگن شبکه ارتباط. خطوط راهن، میگن شبکه راهن. خطوط برق، شبکه برق. اینا رو هم شنیدید. در ادبیات لاتین ریشه و واژه شبکه از دو کلمه ترکیب شده، نت و ورک. نت به معنای تور یا دام، ورک هم به معنای کار یا ساختار، یعنی اون شبکه ساختاری، شبکه کاری. بنابراین فعالیت شبکه‌ای در لغت به معنای هر گونه عمل کرد یا پویایی یا جریانی کردن یک کار که در بستر یک ساختار به هم پیوسته، در هم تنیده و هم افزا که شکل بگیره، اون رو میگن کار شبکه. این در لغت. شبکه در اصطلاح در علوم اجتماعی جامعه شناسی، مدیریت، علوم ارتباطات به فعالیت شبکه‌ای هم تعابیری شده، به الگوی تعامل بین بازیگران اجتماعی مثل افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها اشاره می‌کنه که بر اساس روابط عمومی، پیوندها و گردش منابع توی اصطلاحات مدیریتی و جامعه شناسی و علوم اجتماعی، اون پیوندی بین افراد و گروه و سازمان ها رو میگن که اطلاعات، پول، قدرت، مدیریت، اینها توی اونجا به گردش در میاد. در سطح مدیریت و اقتصاد به مجموعی از روابط دو یا چند سویه میگن که بین بنگاه ها یا سازمان ها گفته میشه که برای دستیابی به اهداف مشترک منابع، دانش و توانمندی های خودشون رو به اشتراک میگذارن بدون اینکه یکی بر دیگری تسلط سلسله مراتبی داشته باشد. کارهای شبکه‌ای تو جامعه الان خیلی زیاده که افراد در قالب های مختلفی به هم دوخته میشن. مثلا ببینید همین بسیج رو که من مثال زدم، در ارتش که یک سازمان رزم رسمی است، افراد شغلشون این است که در پست‌های سازمانیشون بنشینن و اگر جنگ یا هجومی صورت گرفت از کشور دفاع بکنن. اما در بسیج آدم‌ها صندلی‌های فرضی رو براش افرادی رو تعیین کردن، سازمانی که الان وجود عینی الان نداره ولی اگر جنگ بشه و دفاع بشه یک کسی میشه فرمانده لشکر، یک کسی میشه معاونش، یک کسی میگه پشتیبانیش، یک کسی میشه مثلا خط مقدم، یک کسی میشه میمنه، یک کسی میسره، یک کسی میشه تبلیغات. تو اون پستا رو پر میکنن، فضا رو، کارهاش رو انجام میدن. این چینش مدیریته که قدرت اجرایی، اطلاعات، منابع اینجوری به گردش در میاد. شکل کوچکش هم همین دوچرخه های شهرداریه که شهرداری یک شبکه از فعالیت شهری درست کرده. شما در یک جمع شبکه‌ای 100 تا 200 تا دوچرخه گذاشتن در چهارراه‌های مختلف، 10 تاش اینجا، 15 تا اونجا، 20 تا اونجا، و هر کسی از آحاد جامعه میاد، نیاز داره، کارتشو میکشه، دوچرخه رو سوار میشه، میره سر چهارراه بعدی میذاره و میره سراغ زندگیش. اینم یه نوع کار شبکه‌ایه. پس کار شبکه‌ای یه چیز پیچیده، یه غیر قابل ادراک، غیر ملموسی نیست. اینم مثال‌هاشه. در تعریف کاربردی هم فعالیت شبکه‌ای فرایندی است که طی اون بازیگران مستقل اما مرتبط به یکدیگر از طریق کانال‌های ارتباطی رسمی یا غیر رسمی برای تبادل اطلاعات، هماهنگ کردن، هم افزا کردن اقدامات در جهت اهداف مشترک تلاش می‌کنند. توی این دو چرخه‌ای که من مثال زدم ببینید، در حقیقت افرادی که وابسته میشن به این شبکه دو چرخه سواری با خرید یک اشتراک با هم یک وابستگی رو ایجاد میکنن، در این حالی که مستقلن، هیچ کسی به دیگری تعهدی نداره، اما تو این شبکه یه وابستگی درست میکنه و از یک طریق رسمی یا غیر رسمی تو این شبکه عضو میشه. حالا اینجا اطلاعات فقط تبادل نمیشه که کجا دو شرخ هست، کجا نیست، از کجا میتونه تا کجا بره، کی تا کجا میتونه بره، ممکنه یک کالایی هم جابجا میشه. شما الان اسنپ فود یک شبکه است، الان اسنپ خودش یک شبکه است. اینا شبکه هایی است که بر اساس این تعریف کاربردی بهش میشه اطلاق شبکه کرد. حالا ارزش و اعتبار شبکه چیه؟ این نکته ایست که انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.